انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حضرت فرمودن که نفاق یه فرهنگی داره که اگر این فرهنگ رو نشناسید از ایمان محروم میشید بدون اون که بفهمید بی ایمان شدید. فرمودن که اینها اونقدر رو برنامه نفاقشون برنامه ریدن که لهم به کل طریق سریعون و الى کل قلب شفیعون و لکل شجع دموع. اینها برای هر راهی مثل اون راه دارند اما بی ثمر. مثلا ترجمه سریع رو با سادا معنی کردن، یعنی یکی از معنیاش گفتن زمین خورده نابود شده، یه معنی هم کردن مشابه بی ثمر استعارتن. البته یعنی میگه منافق لهم به کل طریقین سریعه، برای اینا در هر راهی یه راه مشابه هست و الا کل قلبن شفیعون، و برای هر قلبی اینا یه وسیله، یه شفیعه، یه شبیه حق هست. شفیع به اون میگن که بیاد مثلا جای ما، میگن خود نمیگن دعوا میشه، بهش میگن من شفیع میشم تو رو ببخشه. میگه قلب تو عرفانی است، یه چیزی شبیه عرفان داره. قلب تو استدلالی است، قلب تو سیاسی است. برای هر قلب و گرایشی یه مشابه داره که حالا که میخواد امام خمینی رحمت الله علیه را بگیره، یه ملا عمر درست میکنه براش که خیلی هم متعصب‌تر، خیلی هم تو اسلام جدی‌تر، که شما میخوای مذهبی باشی، مذهبی دو آتش هم باشی، میخوای تمام زندگی ده بذاری تو راه اسلام، یه ملا عمر درست میکنه. بعد شما اصلا تعجب میکنید، بهترین بچه های مذهبی انگلستان و استرالیا و آمریکا برای ملا عمر تو افغانستان میجنگیدن. ناب، مذهبی ناب برای ملا عمر می جنگیدن. و لکل شجر دمو، برای هر غم قصه یه عشق گذاشته است. تو مشکلت کجاست؟ اون برای عشق داره. یعنی شما از هر چی نگرانی اون میاد برای تو همدردی میکنه، گریه میکنه، ولی نتیجه چی میشه؟ اون که اون میخواد. این سه تا نکته رو که امشب میخواییم بحث کنیم، اول التفات بفرمای که آیا این سه تا جمله این مسئله را به ما نمیخواه بگه که نفاق برنامه ریزی کرده است در فرهنگ خودش. یعنی ما اگه نفاق رو برنامه ریزیش رو نشناسیم، عملا ضرر میکنیم، دینمون از دستمون میره. انشاءالله انسان باید به جای برسه که با یه شعور قلبی بتونید فرهنگ نفاق رو بشناسه. به اصطلاح میگم اهل کشف دو تا کشف باید بتونن بکنن: کشف حق از ظاهر عالم که حجاب حق است، و کشف باطل از ظاهر حق. یعنی نفاق ظاهرش حقه. عرفا چه کار میکنن؟ عرفای صاحب زمان قیه عرفایی هن که فرار کردن زمان خودشون، عرفایی که زمان رو میشناسند، اینا عرفایی هن که صاحب دو کشفند: یکی کشف غیب و باطن با گذر از این تعینات و حجاب ها، یعنی کشف میکنه، سیر میکنه، باطن رو میابه. مثلا عارف یعنی کسی که اهل کشف است، اهل کتاب و درس و اطلاعات و علم حصولی، که عارف نمیشه. که عرفایی که اهل زمانه خودشونن، قدرت کشف دوباره دارن، در کشف باطل. این کشف خیلی کشف مهمی است. میگن خودآگاهی زمانه، آگاهی داریم، خودآگاهی داریم. یعنی انسان یه شعور ماورایی داشته باشد که چهره نفاق را با اون همه برنامه ریزی های عجیب و غریبش بتونه کشف کنه. این خیلی کار میبره و اگه آسون بود این همه ائمه رو این نمیموندند. یا خود قرآن، اون اشارهی که اون جلسه کردیم، یه وقت اسم میگیم نفاق رو که شناختیم باید یقش رو بگیریم یا نه؟ بعضی ها فکر کردن چون یقه نفاق رو دین نمیگیره، پس نفاق رو نمیخواد ما خیلی دقیق بشناسیم. روش برخورد با نفاق خیلی دقیق تر از با روش برخورد با مهاجه. این سه تا جمله فقط ما داره اول میگه آقا اینا برنامه دارن برای هر قصه تو، یک گریه آفریدن، سیستم دادن، میدونن چطوری گریه کنن که تو فکر کنی که مشکل حل شد در این حال این مشکل باشه. مثلا شما مثلا حالا مثال میزن آقا میخوام بی‌حجابی ها توی جامعه جلوشا بگیری، خب چی میتونه طرح بده؟ مولانا فقط طرح دست اول دارن، یعنی همچی طرح میدن که شما میگوی آه پس اینجور که میگه که شش روزه حل بحثش اون جلسه شد که قولهم شفا. شما اگه بخوای طرح بده میبینیم نمیدیم چیکار کنیم. یعنی اول بحث هست، یعنی شما اگه خواستی طرح بدی و نخواییم خود نمایی کنی، میبینی که خیلی باید فکر کنی و طرح دو ساعت هم نمیشه. حالا منافق میاد شما را پیدا میکنه، میگه آقا این که چیزی نیست که یک و دو و سه و چهار حل میشه. شما میگه حرف این درست است، را میفتین دنبالش. یه همینی بعد از 5 سال معلوم میشه که از موساد برنامه تو سردر میبود. مثلا یه مرتبه به دست یه بچه حزب الله دو آتیشه شیطان داشت کار میکرد. میرسیم حالا جملات خود حضرت که میفرماد که به کمک تو منافق روبروی اسلام وامیست با عشق تو به اسلام. خب اینجا البته بعد باید حوصله کنیم، خودشون یه کدهایی میدن که انسان اگه واقعا بخواد از فرهنگ نفاق نجات پیدا کنه به سرعت میتونه. شما الحمدلله خودتون میدین اگه کسی به واقع بیاد با امام رحمت الله علیه هم افق بشه، یعنی حساسیت های امام براش حساسیت واقعی بشه، این عموما گیر نفاق نمیافته. حالا عرض میکنم منظورم چی. اما اگه کسی اومد با امام معامله کرد، امام مثلا حساب کرد که آدم محترمی است، قابل احترام است، حسابگری رو امام کرد، این یا خودش منافق میشه یا فرهنگ نفاق روش میتونه برنامه ریزی کنه. خب ما فعلا رو این یه خود وقت بگذاریم که میفرماد آقا اینا برای هر راهی یه برنامه و مشابه دارن، برای هر قلبی یه شفیع دارن و یه وسیله‌ای که بتونن از اون طریق قلب شما رو شبیه اون حساسیت دونه بدون بدن، و برای هر قصه هم یه عشق دارن. خب اینا رو چطوری به دست آورده؟ ازم اینجا سا یعنی چطوری نفاق اینا رو به دست آورده؟ اینا رو برنامه ریزی کرده است، برنامه ریزی کرده است. این برنامه ریزی از کی کرده است؟ یعنی از وقتی که اسلام قدرت گرفت چهره نفاق پیدا شد. بعضی حرفشون این است که عموماً نفاق بعد از قدرت واقع میشه. تئوریشون همین است، میگن تا قدرت نداره اسلام، خب هر کی هر چی میخواد میگه، بعد که قدرت پیدا کرد یه عده‌ای مجبورن که سرش نبرن تو لاک خودشون، چون جرأت اظهار نظر ندارن. پس پدیده نفاق بعد از حاکمیت قدرت انقلاب واقع میشه. علامه طباطبایی ذیل سوره منافقون در عین اینکه اینا رد نمی کنن یه بحث خیلی وسیع تری می کنن، میگن نه اینجور نیست همیشه. ایشون می فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله از همان اوائل دعوت فرمودن اگر به خدا و دعوت اسلام ایمان بیاورید ملوک و سلاطین زمین خواهید شد. خب اینه که گفت حالا کی از اینم اوائل اسلام و با مسلم بودن این مسئله که اینو گفتم، چرا عقلا جایز نباشد که احتمال دهیم بعضی مسلمانان قبل از هجرت به همین منظور مسلمان شده باشه؟ میگن شما این احتمال بدید که این شعار پیغمبر یه شعاری بوده است که اینا احتمال میدن درست دارد، شخصیت پیغمبر، جدیتش، بعد اومده باشند طبق برنامه مسلمان شده باشه قبل از اسلام، یعنی به ظاهر اظهار اسلام کرده باشم تا روزی به آرزوی خود که همان ریاست است برسه. خوب دقت کن این هنو حرف همه اصلشون نیست. و معلوم است در این صورت کار نفاق واژگون کردن انقلاب اسلام نیست، بلکه سعی می کند اسلام را تقویت کند تا به تنور داغی که اسلام برایشان داغ کرده نان بچسبانند و به همین منظور برای داغ کردن آن مال و جان خود را هم فدا میکنه تا بدین وسیله امور نظم یافته و آسیای مسلمین به نفع شخصی آن بچرخد. خب تا اینجا بله، این نوع منافقین وقتی دست به کار شکنی و نیرنگ و مخالفت میزنن که ببینن دین جلوی رسیدن به آرزوهای اونا را میگیره، حاضرن تو این قضیه با همه فداکاری که برای اسلام کردن خونه فاطمه زهرا را مثلا آتش بزنن. ایشون نمیگن، یعنی شما ببینید اون همه فداکاری این همه یهو سختگیری. حالا جمله خود ایشون رو بخونید. بله، این نوع منافقین وقتی دست به کار شکنی و نیرنگ و مخالفت میزنن که ببینن دین جلوی رسیدن به آرزوها که همون تسلط بر مردم است را میگیرد، که در چنین موقعی دین را به نفع اغراض فاسد خود تفسیر میکنن، میگن منظور این است و اون چه میکنن. دو تا نکته ارزشمند تو فرمایشات ایشون هست. یکی این که پس میشد قبل از به قدرت رسیدن اسلام هم پدیده منافق وارد صحنه نهضت و انقلاب و اسلام شده باشه. ثانی یعنی که این پدیده به شدت برای حاکمیت اسلام نیرو صرف کنه، زندان بره، مبارزه بکنه، چون برنامه ریزی کرده است. برنامه ریزی کرده است که طبق این برنامه اسلام اگه رسید به اینجا میتوند اسلام رو قبضه کند برای قدرت خودش. خب این با برنامه های دقیقی وارد نهضت شده است، زندانش هم میره، چون میدونه این زندان تازه برای این شهرت میاره، از بچه مذهبی های عادی هم تونتر جلو شابا میسه. چرا؟ چون میخواد همین تو تاریخ حک بشه. این هیچ وقت کار یواشکی نمی کنه، کار علنی میکنه. مثلا شما میبینید که بچه مذهبی هم میدن یواشکی اطلاعی رو میگفتن، چاپ میکردن، نه ساواک میفهمید نه اینا گیر میفتدن. اما شما میبینید اینا طوری مبارزه میکنن که ساواک حتما میفهمد و گیرم میفتن. و عجیب سالا اونش بحث دومی است که هم ساواک میبینید اینا خیلی انگار غیر خودش نیستن، همم که خودشون تو بره ها نشون میدن که نه، به شدت اگه برسن به اینکه حاکمیت دستشون نمیفتد کتا میان. نمونه هاش هم داشتیم تو تاریخ نهضت خودمونا، تو صدر اسلام هم که جا خودش. خب اولین مسئله که پس تو این مثال من زدم بر همین که چرا حضرت میفرمان اینا برنامه دارن برای انحراف دین، یعنی مشابه سازی های قدرتمندی کردن و شما باید به صرف این که اینا هماهنگی با شما دارن اینا رو یکی نگیرید. شما خودتون احتمال این که تو نهضت خود ما از 15 خرداد 42 جریان نفاق وارد بشه و امروز شما میبینید که یه مرتبه با چی رو برود؟ با یاران انقلاب ضد انقلاب. این رو دقیق روش وقت بذارید. من خودم که این جمله که دیگه بی پروا میگم، برای این که حجت میخوام بین من و شما تموم شد، من خودم نظرم است که جریان نفاق از قبل از انقلاب برنامه ریزی کرد و تنها جایی هم که خیلی بهش امیدوار شد و گرفت وزارت کشور بود. یعنی وزارت کشور آخرش هم روبروی انقلاب بیش از این که واستاده است وامیسه، تقریبا واستاده است همه. چون تمام یه ملت میگن آقا این مجسمه رو نمیخوان. یعنی تقریبا شما تمام نیروی مثال و اینا مثال خیلی سبکیه، چون مثال های سنگین ترش نمیتونیم بزنیم، ولی اینا کوششون بده کن. اونا برنامه دارن فضای قدسی انقلاب رو در مرعا و منظر مدرنیته کنن، اروپایی کنن. اینه که شما این حتما باید این کارا بکنن و برنامه‌ریزی کنن. زینه داره زاد کشوره شهرداریه و یعنی ایدا و میبینندم دارن چه کار میکنن. یعنی شما تعجب نکنید که همه داد میزنن نمیخوایم، اونا میدونن، همه میگن نمیخوام، خودش نمیخواد، کار خودش نمیکنه. از این مثالا زیاد داریم. حالا این بنا ما تفصیل گفتن این بحثا نیست، ولی این دیگه اصل روشنیه که باید ذهن روش متمرکز بشه. خب حالا برنامه ریزیایی که میکنند رو باید ما حواسمون باشه که چطور ازش در بریم. امیرالمومنین باز برای حساسیت قضیه یه ملاکای خیلی خوب میدن. قبل از این شما میبینین که مقام معظم رهبری 7-8 سال پیش، که من باز پیشنهاد میکنم این فرمایشات ایشون رو دوباره، چون اون زمان المیزان چاپ کرد و پخش کرد، دوباره این کار بشه. ایشون در لشکر سیدالشهدا 7-8 سال پیش اومدن بحث نفاق را پیش کشتن که بابا جریان نفاق الان در محیط فعالتری تونسته شخصیت شنشون بده. من 3 جمله از ایشون رو یادداشت کردم که ببینیم این 3 جمله میتونه کمک کنه که ببینیم برنامه نفاق چی طوریه. ایشون میفرمان خصوصیات نفاق را شما از ظاهر و سابقه نمیتونید بشناسید. 1، همراهی با دشمن شناخته شده. میگن که شما ببینید اصلا یه صدان یا دو صدان، مثلا شما حساب کنید یکی برید با زن بوش تو این جریان مصاحبه کنه. یعنی همه تلاش کشور نیست که اینا را بی ارزش ببینید تو این جریان، مثلا فلان روزنامه اون هفته رفت با زن بوش مصاحبه کرد. خب شاید بگون که این ناشی است، نه این خیلی وارد است، این میدونید الانه بله. حالا ظاهرا یه چیزی تو ذهنم است که خود روزنامه نقش داشته است. اگه ببینم من، چون اونجور که من تو ذهنم است خود روزنامه هم نقش داشته. حالا فرق نمی کنه و آخرش این حرفا تو روزنامه نوشته بشه خیلی بده، اما انگار دعوت هم دعوت، یعنی پا ایران وسط است متاسفانه. یعنی حالا باز ببینید یا منم باز یه نگاهی بکنم. به هر صورت این سوال هست که الانه جریانی که میخواد تحقیر کل اسلام بکنه، الان بوش دیگه داره میخواد بگه که جهان اسلام همه دونم مخالفید با حمله به عراق، من حمله میکنم. یعنی بحث تحقیر کل اسلام است که شما بچهاتون تو فلسطین بگن آقا ما واقعا دستمون به جای نمیرسه. یعنی شما اگه این مسئله را شارون بتونه حل کنه که آقا بچه فلسطینی ها فایده نداره، انقلاب اسلام اومد چه کار کرد؟ انقلاب اسلام اومد گفت که آقا میتونیم جلوی اسرائیل واسی انتفاضه درست شد. اینا دیدن هیچ راهی ندارن الا اینکه بیان و این امید رو به یأس تبدیل کنن. برای این کارم میبینین که باید یه جوری بشه که جهان اسلام تحقیر بشه. اون دونسته کار میکنه. حالا برای همین میبینین که اصلا همین نمیخواه که جهان اسلام مطلقاً بگن ما مخالفیم، ایشون هم بگه میخواین مخالف باشیم میخواین باشیم، من برنامه میریزم عملم میکنم. نتیجه‌ای که اون میگیره نتیجه حسابیه. نتیجه‌ای که اون میگیره اینه که پس آقا ما اصلا شما را کس نمیدونیم. خب حالا اگه یه کسی بیاد مصاحبه با خانم بوش رو مطرح کنه، خب حالا اینجا یعنی چه؟ یعنی طرح کردن، چون میدونی زن بوش تو جمع روانی جامعه جوان یه شخصیتی دیگه میشه دیگه، دیگه دوش بوش جلاد اونجوری تبدیل میشه به یه آدم عاطفی و این که زن بسه اینم آدم سا خونه با زندگی داره و عواد. یعنی روحی که القا میشه تو مخاطب روحی است که همراهی با دشمن شناخته شده است و حمله به عوامل رسوایی نفاق. جمله ایشون دومیش اینه، یعنی ادامه اولی ایشون میگن یه جریان هایی است که عملا نفاق رو رسوا میکنه. خب حالا اگه اومدیم جریانی اینا رو زد، خب این معلومه است که خود پایگاه نفاق را این داره، چون اومده است جریان هایی است که نمیذاره نفاق روش کنه، جو بسازه. دوم میگن کاری میکنن که برای دشمن استدلال درست میکنه. اینم این دیگه وحشتناکتره. یعنی الان شما حساب کنید ملا عمر را تحریج کنن که بیا برو آقای مجسمه های بودایی را، چون اینا که مجسمه ساده نیست که، اینا مقدسات یه ملت است، بیا برو اینا را منفجر کن. خب حالا چه چهره ساخته میشه؟ شما دیدین چقدر پول میخواستن بدن که این مجسمه را منفجر نکنه. نه این مأموره که اینا رو منفجر کنه، چون تو دل این یه چهره زشتی از اسلام ساخته میشه، ظاهرش هم اسلام است. تو داخلم همینطور کاری میکنن که برای دشمن استدلال درست میکنن و دشمن از آن میتواند سوء استفاده کنه. البته ایشون میگن بعضن غافلند اگر عناد ندارن. پس ما اینجا یه کدی از رهبری ها اینجا داشته باشیم که ایشون میگن که آقا با این همه پیچیدگیشون و برنامه ریزیشون شما میگه یه کاری میکنن که دشمن راحت میتونه استفاده منفی بکنه. حالا تو هر شکلش، من چون یه مثال خاص نظرم نیست که این داره، خیلی مثال باید زد. سه، تعریف دشمن و امیدواری پیدا کردن دشمن. یعنی امیرالمومنین یه جا دیگه میفرمه شما یک کاری میکنید که دشمن امیدوار میشه به ادامه اذیتاش به نظام اسلامی. من یک کاری میکنن که دشمن ارزش میشه. من یه بابی را باز میکنم دوباره تو این قضیه که این نفاق اصلا چرا احساس حیات میکنه در نفاق بودن خودش، در منافق بودن خودش. میدونین که هر دینی صورت یک کشف یک قلب متعالی است. مثلا حضرت رسول صلوات الله علیه و آله یک کشف است، یعنی ایشون پرده ها از جلوی قلبشون میره بالا، این دین را کشف میکنن. این دین چیه؟ این دین حقیقت نجات بشر است در این عالم که ظلمت بشر را گرفته است. یعنی وقتی حضرت دین اسلام آوردن این چی بود؟ این دین، این دین کشفی است به اراده خدا، به نور خدا و با اون وارستگی حضرت، حالا اسلام شد و جهان نجات. یه عده دیگه کنار پیامبر، به کمک پیامبر در این زمانه این شعور را پیدا میکنن. یعنی این که عرض کردم تو جملات هم، گاهی انسان ها هم افق با پیامبر میشن. مثال زدم زهر در دانشگاه، اویس قرنی شما ببینید هیچ وقت پیامبر را ندیده است، ولی اونچنان با حضرت هم افق شده است که تحمل نمی کنه دندون حضرت تو جنگ احد شکسته است این دندون داشته باشه، این هم دندونش میشکنه. این ادای ظاهری که نیست، این نمیتونه دیگه، این تحمل خودش رو که به روح پیامبر نزدیک نباشه و نداره. حالا باز مثال میزنم، من ائمه را مثال نمیزنم که اونا اصلا مثال عالیه این قضیه هم. باز مثلا شما ابوذر میبینید، ابوذر با یک مراوده یک هفتهی به پیامبر بعد برمیگرده غفار، 14 سال بعد پیامبر یعنی لشکر اسلام میره که اونجا را به اسلام مسلمون کنه، ابوذر همه شون را مسلمون کرده و دیگه هم پیغمبر را نهیده است. این چه افقیه است؟ این عرضم، یعنی شما اول چیزی که التفات داشته باشین، یه ادعی هم کشف میشن با نبی الله، البته همچشم جن به مدد آینه جمال پیامبرا، اما حس میکنید ای همین این میخواست، یعنی ظلمت زمانه رو میشناسه. این کسی که این کاری که علیه شما تو انقلاب نشد، شما تو انقلاب دم این یکی از آقایون که همچی خیلی علیه السلام هم نبود، همه حرفش این بود، میگفت من تعجبم این روحانیون که عموما تو مسائل مثلا فقه یا اینا اینقدر با هم اختلاف دارن، چرا این همه اون جمع بسلا اون سطح وارستشون یا امام را یقین کردند. یه سواله، یعنی شما حساب کن یه روحانی که با نور ولایت زشتی های زمانه را ببینه، حالا یه مرتبه یه کسی یه کشفی میکنه، کشف امام، امام یعنی مقام کشفی بود براش انقلاب، و بعد در کشف امام انقلاب شروع شد. شما این همه اینا خودش اینا با امام هم کشف میدونن، در حدی که انشاءالله متوجه این بعضی ها مثل امام با صاحب منصبی امام تمام افق انقلاب ها میشناسن، حتی در حدی که مثلا بعضی از این شهدای ما دقیقا میدونستن این انقلاب تا آخر الزمان جایگاهش کجاست، و با امام دوتاییشون یه کار کردند و فدای انقلاب امام شدن. این یه گروه، یه گروه اینجاش بحث منه، اصلا خواهش میکنم به این دقت کنیم، یه گروه اصلا نفهمیدن امام از چی میسوزه، اصلا درد امام را درد نمیدونستن، اصلا اینا با روح زمانه ساخته بودن، شاه براشون واقعا واقعیت قابل پذیرش بود. منسا یعنی اینا انقلاب که اومد، حالا قبلش بحثم نمیخوام روش بمونه، امام را پذیرفتن، اینا با امام هم افق و هم احساس و هم کشف شدن، یا اینا اصلا موضوع را مشکل نمیدونستن که خدا نور حلش به جان اینا بندازه. شما الان ببینید تو جامعه خودمون، همه حالا که من شما اینجا نشستیم، سه تیپ هستیم دیگه. یه تیپ که کاملا میدونن مشکلات یعنی چه، درمانش هم میدونن، روشن برنامه‌ریزی دارن میکنن، خوبم میدونن داره چی میشه، هیچ مشکلی ندارن، رنگشون هم باخته نمیشه، خوب میدونن یه حقیقتی است جاری و چطوری حجاب حقیقت شده است و چطوری باید حذفش کرد و این حرف. یه عده‌ای قصه میخورن، سوز دارن، ولی به اون مقام هم نرسیدن که کشف کنن مشکلا، حل مشکل را. یه عده‌ای هستن اصلا همینا میخواستن، کیف میکنن که الحمدلله که دیگه آقا جو اسلامی شکست و دیگه این دورا گذشت، هر کاری دلمو خست بکنی. حالا اینا داشته باشین، حالا اگه دوباره جنبه کشف روحانی معنوی قدسی اومد و حاکم شد، غالب شد، چطوره علنه مثلا به تصور بعضی روحانیت امام علنه مغلوبه یه عده‌ای شده؟ خب حالا اگه دوباره این غالب شد، اینایی که الان میگن که اصلا ما همینا میخواستیم، اینا واسه ماست، اینا به شدت رنگ چی میگیرن؟ رنگ انقلاب میگیرن. اما اینا هیچ سوزی داشتن؟ ابدا. اینا هیچ وقت با اون جریان نورانی که میاد که دوباره تقویت کنه جنبه قدسی را، اینا اصلا با این جریان هم احساسن؟ نه، ولی هم رنگن. خب حالا اینا میشن چهره نفاق. تعبیر امیرالمومنین خیلی وسیع‌تر است، ادعیا یعنی مدعی، یعنی رنگ اسلام به خود گرفته. این تیپ، این تیپی که هیچ احساسی نسبت به غم امام نداره، به غم کسی که بعداً میاد که احیا کنه، یا نه به غم رهبری که پاسدار کشف امام است و هم کشف امام است. یعنی شما دقت کردید هم کشف بودن لازم نیست هم سطح باشه با، یعنی ما خودمون ائمه را معتقدیم ائمه از همون خزینه‌ای که پیامبر قرآن رو میگیره میگیرن، ائمه ما که درس نمیخونن که، ولی آخرش این جاده مال کیه؟ صاحب این کشف محمد صلوات الله علیه و آله. خب این جریان، حالا یه روایت خیلی خوبی یادداشت کرده بودم بعدا میخونم، این جریانی که شما بعد میبینید که نسبت به فسق دادش تر نمیاد، مثلا یعنی مثلا شما میبینید که این ممکنه که از شما اگه بگن راجع به حجاب حرف بزن بهتر از شما حرف میزنه، چرا؟ چون برنامه دارد برای از حجاب. ولی وقتی که بی حجابی هم از جیغش در میاد، شورش، دادش، فریادش، شور مبارزه نداره، اینجاست که باید ببینی این چه جریانیست. این اسلام رو به خودش چسبونده است و وقتی که اسلام رفت چیزی از این نرفته است. اما یه وقت تمام وجود این شده است انقلاب اسلامی. حالا انقلاب اسلامی تمام وجود این است، شدت و ضعفش جدا با اینجاست که باید بشینید ببینید ما چی طوری میتونیم بفهمیم این داره برخاطر گریه ما گریه میکنه یا با هم داریم گریه میکنیم. این از کجا میتونیم بفهمیم؟ باید از اطراف قضیه. یعنی اینجا که شما میگید جمله اینه، شما گریه میکنه از بی‌حجابی، اون بهتر از شما گریه میکنه. اما یه وقت شما این گریه میکنه اما دایرا دل سوزد و ببخشین مادر را دل سوزد و دایرا داما اینا بلاخره. حالا اگه اینا نفهمید، اگه اینا نفهمید یه مرتبه میبینید که اسلام بی سوز دارید. اسلام بی سوز اسلامی است که حقیقت برای شما کشف میشه یا عادت میشه و مرگ قلبها. خطری که ادعیا و منافقین تو جامعه اسلام آوردن برای این نبود که فقط شما بگون که مثلا مشکلات ایجاد کردن، نه، تمام اسلام نشانه میشه. من این تیکه را از خطبه 192 حضرت میارم برادون، چون عجیب است ما این بحث خطبه 192 که داریم میکنیم با خطبه منافقین خیلی به هم کمک میکنه. حضرت توی این خطبه یه کدای خوبی میدن، میگن اولا ولا توتی الادعیا، ادعیا رو به پاید حرفاشون نشن. ادعیا یعنی چه؟ یعنی کسایی که اسلام رو به خودشون بستند، همون که حضرت تو کربلا گفتن ادعی ابن دعی، تعبیر به کی گفتن؟ به عبیدالله. گفتن این خودش ادعیاست، دعیست، باباش هم دعیست. یعنی اینا خودشون رو به اسلام چسبوندن. خب ظاهرش چیزی نشون نمیده، ولی حالا وارد بشین. حضرت میفرمان آخرش هم میخونم بعد برمیگم. حضرت میفرمان تمام فعالیت های شیطان برای نابودی اسلام از طریق اینا انجام میشه. ولش کنیم عبیدالله را. حضرت یه سری وسیع تری میگم، میگن اینا میان در چهره اسلام قبضه میکنن نظام اسلامی را و چهره نیروهای مذهبی را اصلا مخشوش میکنن. میگه این بچه مسلمان ها ادعیا اینجوری هم الذین شربتم بصفکم کدرهم، با صفا و پاکی شما کدورت را به شما می نشونن، کدورت خودشون را، چرکی اعتقاد خودشون را از کانال صفای دینداری شما به شما می نشونن. چطوری این میشه؟ این چه پدیده یه؟ یعنی شما میخوای بری مثلا شما میخوای یه کار الهی بکنی؟ به صفت کن. خب میاد کدر خودشون را تو دل این کار الهی شما به شما می نشونه. جمله رو یه دیگه دقت کنید، الذین شربتم بصفکم کدرهم، اینا می نشونن به شما از کانال صفای شما چی را می نشونن؟ کدر خودشون را. دوباره ادامش، و خلطتم بصحتکم مرضهم. شما بچه مسلمونی ملاک عبودیت است برات. گاهی یه مثالایی دارم میزنم، حس میکنم هنوز جلسه آماده نیست که مثال بزنم، که از صدر اسلام تا حالا ما محروم شدیم به جهت حضور نفاق از یه سری چیزها. و خلطتم، دوباره جمله نگاه کنید، میگه بچه مسلمونا شما صحت دارید، صحت یعنی سالمید، سلامت هم تو اسلام یعنی قلب توحیدی، صحت قلبتون توحیدی خدا میخواد. اینا مرض دارن، قلب مریض یعنی قلب دنیا پرست. میگه میاد از طریق همین قلب توحیدی تو مرض خودشون رو قاطی میکنه. یعنی نمیاد مرضشو بگه. یه وقت یکی میاد میگه آقا اصلا میدونی یا نه ما معتقدیم ربا خوبه، این که خطرناک نیست. نه، میاد میگه آقا حالا که ربا بده است، این قدم بده است، این قدم اسلام گفته بده، تو هم که میگوی بده، بعد یه هم میره تو دست نفاقی، اینجا را چطور میخوای حل کنی؟ ببینید میگه به صحت کم، سومین جمله شون، و ادخلتم فی حق کم باطله هم. آقا شما بچه حقی هستی، اما اینا میان باطل خودشونا از طریق حق تو کاری میکنن که تو دل باطل اونای ادخلتم شما را وارد میکنن به چی؟ فی حق کن باطله هم تو حق به شما باطلشون هم بعد شما اصلا متوجه نیستی تو داری حقا میخوای نمیگه تو حقا نمیخوای حالا ادامهش رو ببینیم بعد میگه هم اساس الفسوق پایه همه بیدینی اینا کیان؟ اینا که یه جوری هن ادعیا حالا خودتون بشینیم ادعیا اینا کیا؟ این چه پدیده ایست که حالا میرسیم تمام کفر به دست تو با برنامه ریزی اینا عملی میشه هم اساس الفسوق و ملاز و احلاس العقوق تمام مخالفت که با اسلام میشه به وصل اینا میشه ملازم احلاس یعنی ملازم حالا این هم هیچی؟ اینجا شهر اتخذهم ابلیس و متایا زلال اتخذهم ابلیس اینا را دستگیره ها یه شطور رام گمراهی قرار میده کیا را؟ ادعیا را ادعیا کیا؟ کسان که مسلمون برنامه ریز بیدینند خب و جندن بهم یسول و علن ناس اینا لشگریانی هستن که شیطان از طریق اینا بر مردم مسلط میشه و تراجمت ینتق و علا السنت هم این ادعیا این مدعیان اسلام اینایی که واژه اسلام رو دارن و سوز اسلام رو ندارن اینا کسایی هستن که به زبان شیطان برای شما سخن میگن یعنی مترجم زبان شیطان هست خاله چرا؟ آخرین تیکش رو دقت کنیم استراغن لعقول کن شیطان به وسیله اینا عقل شما رو میدوزه اصلا وقتی با شما حرف میزنیم عقل شیطانی مرتبه میبینی تو شخصیت طرف هست ببینه چکارش کنیم خیلی ما هنوز خودمون به حسین من راست میگم ما خودمون نرسیدیم که معلوم نیست دینمون دینی باشد که نفاق توش نقش نداشته باشه اول این ترس رو داشته باشین تا بعد اگه راه حل پیدا شد یعنی سوزش رو داشته باشین که اگه یه انسان اومد یه فریادی زد بگون قربونت ما هم همین رو میگون ابازر میگه چه کار کرد ابازر خیلی خوبه زندگی نامشه بخونی ابازر با نیم ساعت مسلمون شد دید که به پیغمبر است گفت چی میگی تو گفت من به خدا میخوانم گفت کدوم خدا گفت خالق هستی گفت راست میکنی چون این وقت خوب فکر کرده که سوز داشت چون قبلا میگفتن این بود خداست گفتن رو راست میگوی به طوری شور دین ورش داشت نه که اومد وسط پیغمبر دو دوره مخفی بود دیگه با چه مخفی کاری ابوذر اومد به طرف پیغمبر رفت وسط مکه داد زد سر بود پرستا اینقدر زدندش که نزدیک بود بمیره بعد گفتن بابا اینا نمیدونم داستانش جز دوباره حضرت بهش فرمودن که بنو نبود باید بری دوباره فردا اومد دوباره این کارو کرد یعنی یه شوری داشت دید اصلا همین نمیخواست همین نمیخواست ابوذر چون غم داشت گرفت حالا اینا میان چه کار میکنن اینا یه کار میکنن که اصلا شما عادی میشه برات دینداری عادی میشه مصیبت نمیبینی مصیبت را دخولن فی عیونکم بچه مسلمونا اینا لشگریان شیطان میشن اون وقت شیطان میاد چشم شما میشه اصلا منظر شیطانی اسمش هم اسم بچه مذهبی است نشکای فکر اینجا باید حساس بودا راه گم نیست حالا بعد خودتون میدونید وقتی تمام مصیبت رو شناختیم میبینید منجی پیداست یعنی منجی به جهت اینکه ما چشممون شیطانی است میگون کو منجی یعنی به خدای وحده لا شریک له اگه عمق فاجعه خوب روشن بشد او وقت هدیه خدا به نام حضرت روح الله رحمت الله علیه و سلام الله علیه خوب پیدا میشه که چه کار ازش میاد و نفذن فی اسماءکم میگه که شیطان به وسیله اینها در گوش شما سخن میگه دائم صحبت میکنه مثلا شنوایی شما را اشغال میکنه فجعلکم مرما نبلهی شما رو شیطان چی میکنه اون چی میگن اون محلی که تیر میخواد بزنه موتع قدمهی و معخذ یدهی محل قدم شیطان میشید شما معخذ یدهی یعنی شما را کاری میکنه که عملا دستگیره شیطان میشه حضرت اینجا دارن یه خطری بزرگا میگن خب راه حلم میدن عجیب راه حل
راه حلش انشالله تو خود خطبه قاصعه مطالعه که من یه بابشه فقط میگم. حضرت میگن اگه مزه بندگی برات شیرین بشه تمام نقشه های شیطان را و این ادعیا را میفهمی. چون ببینیم ادعیا نمونش شما ببینید تو تاریخ هم عجیب هست، دم خروس لو رفته. تاریخ میگه، طبری میگه که یه جوانی نشسته بود داشت تو خیلی متوازانه راز و نیاز میکرد. عمر شلاق گرفت کشید به گرده این جوان، این کارا چیست؟ نماز بخونه برو. تو اذان هم که همتون میدونین دیگه، داشت مؤذن میگفت حی علی خیر العمل، یعنی مردم بهترین چیز نماز و عبادت است، بدوید به طرفش. گفت اینا نگی جبهه اسلام سوس میشه، وقتی که انگیزه مبارزه با توسعه کم میشه. خب مثلا حضرت یک کلید نورانی دادن مفصلش، نمیخوام اینجا بگیم. فرمان اگه میخواید نجات پیدا کنید باید برسید به اینکه بندگی اصل است. نمونه شما کجا دارید؟ تو جنگ. یارو اومد گفت یا علی من رو مسئله خدا شک دارم. حضرت گفتن بگو. خود صحابه اعتراض کردن که آقا حالا وقت این حرفاست؟ حضرت گفت ما میجنگیم برای اینکه یا آدم متدین درست کنیم، ما میخوایم بندگی رو حاکم کنیم، ما جنگ فرع برامون. یعنی اینو مقایسه کنیم با اون. اگه کسی یه لحظه از عشق به بندگی غافل شد، این خطر این که اسلامش اسلام نفاق بشه براش هست. اسلام نفاق اسلامی است که حالا البته اینجا خیلی بحث میشه، وقت اینا رو بعد باید بحث کنیم. بندگی وقت جبهه و جنگ هم بندگیست یا بندگی نیست؟ یعنی الان شما اون عارفی که بندگی که اعتراض کنه به آمریکا نداره، این واقعا کشف دینی دارد یا خود این تلویس شیطان است؟ این هم باید بحث بشه که وقتش حالا نیست. خب حضرت جنبندی بحثمون رو بکنیم. ما میخواستیم همین رو بگیم که نفاق با همه ارزش های دینی معامله برده بکنه. شما هر ارزش دینی را که گذاشتی جلوش مشابه داره. میفرماد لهم به کل طریق سریع، هر راهی را، حالا همینا بگیم، یه مشابه بی ثمر داره یا چی؟ یه جوری که این راه را نابود کنه به تعبیر لغت. و الا کل قلب شفی، شما نمیتونی به این راحتی تشخیص بدی الا اینکه چه کار کنی؟ الا اینکه بیای شاهدایی پیدا کنی. حضرت از این به بعد دیگه راجع به صفات منافق صحبت به این معنا نمیکنه. حالا میاد یه کدایی میده که میشه گیر آورد که چطوری میشه فهمید این جریان حقیقی است یا نفاق است. نسألو که بلد او که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن، معارف اهل البيت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اطاعت و عبودیت نسبت به ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بنمای. صلی علی محمد.